ساعت 11 پیش از 4 وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. تا ساعت 12 با هم خواهیم بود و در این جریان از تازه‌ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. در رویدادهای افغانستان خواهید شنید که رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر بالای سپردن مسئولیت زندان بگرام و حکومت افغانستان تاکید کرد. گزارش ها و مطالب دیگر هم در همین برنامه داریم. برنامه‌های زن و زندگی و هوای تازه هم در نیمه دوم ساعت پخش خواهند شد. و اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت با سید فتح محمد بها.
نخست سرخط خبرها. سازمان عفو بین المللی گفته است مرگ 17 تن به شمول 11 کودک در نتیجه سردی هوا در افغانستان نشان دهنده نیازمندی شدید مردم این کشور به کمک های عاجل است. در دو حمله طایره های بی پیلوت امریکایی در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان 30 مخالف مسلح کشته و زخمی شدند. و مراسم تحلیف باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در حضور صدها هزار تن انجام شد. با سلام، این هم مشروع خبرها. سازمان عفو بین المللی می گوید مرگ 17 تن به شمول 11 کودک در نتیجه سردی هوا در افغانستان نشان دهنده نیازمندی شدید مردم این کشور به کمک های عاجل است. در اعلامیه که دیروز توسط امنستی انترنشنال نشر شده آمده است، 17 افغان در کمپ های عودت کننده ها و دیگر نقاط شهرهای کابل و هرات به دلیل هوای سرد هلاک شدند. اعلامیه می افزاید که خانواده های این قربانیان و فعالان اجتماعی بالای حکومت افغانستان و سازمان های خیریه انتقاد می کنند که نتوانسته با این افراد نیازمند کمک کنند. پولی تروسکات، مسئول بخش آسیا پسیفیک در امنستی انترنشنال گفته است امکان جلوگیری از مرگ این افراد وجود داشت، اما بدبختانه که شیوه رساندن کمک های زمستانی به عودت کننده هایی که در کمپ ها زندگی می کنند نامنظم است. در اعلامیه سازمان عفو بین المللی گفته شده است که حکومت افغانستان و جامعه جهانی باید از تکرار چنین رویداد دلخراش جلوگیری کنند. رئیس جمهور افغانستان دیروز در دیدار با نماینده خاص آمریکا برای پاکستان و افغانستان درباره نتایج مسافرت اخیر خود به واشنگتن، گشایش دفتر طالبان در قطر و چگونگی گفتگوهای صلح بحث و گفتگو کرد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید رئیس جمهور در این دیدار بر عملی ساختن توافقاتی که در واشنگتن انجام شد و بالخصوص سپردن مسئولیت کامل زندان بگرام به حکومت افغانستان تاکید کرد. رئیس جمهور افغانستان با دیوید پیرس، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان، گفته است که هر گونه تأخیر در واگذاری مسئولیت کامل زندان بگرام به حکومت افغانستان باعث بدگمانی و سوءظن میان مردم افغانستان خواهد شد. مسئولان محلی در ولایت نورستان میگویند در دو حمله طیاره های بی پیلوت آمریکایی در ولسوالی کامدیش این ولایت 30 مخالف مسلح کشته و زخمی شدند. سمونوال غلام‌الله نورستانی، قمندان امنیه نورستان، بر رادیو آزادی گفت در میان کشته و زخمی های این رویداد که در دره بازگل ولسوالی کامدیش با وقوع پیوسته است، تعداد از جنگجویان خارجی نیز شاملند. حمله هوایی صورت گرفت و در نتیجه آن تقریبا 35 مخالف مسلح داخلی و خارجی کشته و زخمی شدند. تعداد دقیق کشته و زخمی شده ها حالا مشخص نیست و بعداً روشن خواهد شد. کامدیش از ولسوالی های ناامن ولایت نورستان به حساب می آید. تا اکنون مخالفان مسلح در مورد این حادثه تبصره نکردند. و این هم قیمت برخی از اسعار خارجی. دلار، یک دلار آمریکایی 51 افغانی و 65 پول، یک یورو 68 افغانی و 60 پول، یک پوند استرلینگ 81 افغانی و 10 پول، یک ریال سعودی 13 افغانی و 17 پول، 1000 تومان ایرانی 15 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است به 521 افغانی. این هم چند خبر از منطقه و جهان. در حالی که مراسم تحلیف رئیس جمهور باراک اوباما در حضور صدها هزار تن دیروز در نزدیکی ساختمان کنگره آمریکا در واشنگتن انجام شد، چنین مراسم رسمی یک روز قبل از آن طبق قانون آمریکا در گردهمایی خاص در قصر سفید انجام شده بود. رئیس جمهور اوباما در سخنرانی خود به مناسبت این مراسم آمریکاییان را به اتحاد و همبستگی دعوت کرد و خواستار پاسخهای جدید با چالش‌های جدید شد. ما مردم هنوز هم به این باور هستیم که صلح و امنیت پایدار جنگ دائمی را ایجاب نمی‌کند. باراک اوباما وعده نمود که آمریکا از مردم سالاری در جهان پشتیبانی خواهد کرد و به طرفداری از کسان اقدام خواهد کرد که آرزومند آزادی هستند. ISI یا سازمان استخبارات پاکستان 7 نفر از شبه نظامیان مظنون را بدون داشتن دلایل کافی برای محاکمه آنها مدت بیش از 1 سال زندانی کرده است. راجا ارشاد، یک مشاور حقوقی ISI، روز دوشنبه به استر محکمه گفت که مقامات این افراد را در حبس نگه داشتند چون باور داشتند که آنها در دهشت افغانی دست دارند. سازمان استخبارات پاکستان این 7 نفر شامل در یک گروه 11 نفری مظنون را در پیوند به حملات انتحاری بر استخبارات در سال 2007 و حمله راکتی بر یک پایگاه قوای هوایی بازداشت کردند. از این میان 4 نفر در شرایط مرموز در حبس هلاک شدند. یک محکمه ضد تروریسم در ماه می سال 2010 حکم رهایی این افراد را صادر کرده بود، ولی آنها باز هم در بازداشت نگه داشته شدند. بانکیمون، سرمنشی سازمان ملل متحد و لخدر ابراهیمی، نماینده جامعه جهانی برای سوریه، قوت‌های خارجی را به خاطر فراهم کردن سلاح به نیروهای مخالف این کشور مورد انتقاد قرار دادند. به اساس گزارش‌ها، ایران و روسیه برای رژیم به رهبری بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، سلاح می‌فرستند، اما حکومت این کشور قطر، ترکیه و سایر کشورهای خلیج را به فراهم کردن سلاح برای مخالفان متهم می‌سازد. این اظهارات در حال ابراز می‌گردند که روسیه دیروز اعلان کرد که خروج برخی از ادبای روسی از سوریه را امروز آغاز می‌کند. در این حال فعالان گفتند که در نتیجه یک حمله انتحاری دیروز در منطقه سلیمیه 30 تن کشته شدند. مراکز رایدهی در انتخابات عمومی در اسرائیل باز شدند. نظرپرسی نشان می‌دهد که حزب صدراعظم بنیامین نتانیاهو یک بار دیگر به حیث نیرومندترین گروه در این انتخابات مطرح خواهد شد. حزب نشنالیست سرزمین یهود بر رهبری نفتالی بنیت حمایت غیر قابل انتظار را کسب کرده است. مطرح شدن بنیت 40 ساله در اسرائیل ممکن تلاش‌ها برای پیشرفت در روابط میان اسرائیل و فلسطین را با دشواری‌های بیشتر مواجه سازد. وی گفته است آنچه در توان دارد انجام خواهد داد تا به گفته خودش از به وجود آمدن کشور فلسطین در قلمرو اسرائیل جلوگیری کند. و یک زلزله شدید برخی از نقاط غربی اندونزیا را تکان داد و به اساس گزارش‌ها در نتیجه یک دختر جوان به قتل رسیده است. این زلزله که در ابتدا قدرت آن 5.9 درجه گزارش شده، امروز هنگام طلوع آفتاب رخ داد. رسانه‌های محلی گزارش دادند که چندین تن در این رویداد همچنان زخمی شدند. در سال 2004 نیز در همین منطقه اندونزیا زلزله رخ داد که در نتیجه سونامی ناشی از همین زلزله در سراسر آسیا 230,000 تن کشته شدند. این بود تازه ترین خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 11:08 به وقت افغانستان است. سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید و در ادامه ساعت رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر بالای سپردن مسئولیت زندان بگرام به حکومت افغانستان تاکید کرد. در این حال گزارش سازمان ملل متحد درباره موجودیت شکنجه در زندان‌های افغانستان با عکس العمل شدید وزارت داخله روبرو شد. از مریضان و مریضداران درباره کیفیت غذا در شفاخانه‌ها هم خواهیم پرسید. در همین ساعت همچنان به میدان‌های پربرف سکی در بامیان می‌ریم و از کسانی می‌شنویم که برای اولین بار ورزش سکی را تجربه می‌کنند.
حالا برای اولین بار می‌بینم، از نزدیکم تختش را از نزدیک می‌بینم، ولی خب یاد می‌گیریم. باز ما بچه‌ها از خوبیم، این لولمول خوردیم، باز زیاد دقصش نیه، اون کم کم یاد می‌گیریم.
برنامه هوای تازه نیز در نیمه دوم ساعت جا دارد و در برنامه زن و زندگی از خانم درباره ازدواجش میپرسیم.
نامزد می شدم و مرا می دادن، از ما پرسان نکرد پدرم، دیگه من زیاد جگرخونم بودم، از واسه چهارم چیز نمی آمد.
با عرض سلام دوباره به کسایی که تازه به ما پیوستند، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را دارم. رئیس جمهور افغانستان در ملاقات دیروز خود با نماینده خاص آمریکا درباره نتایج مسافرت اخیر خود به واشنگتن، گشایش دفتر طالبان در قطر و چگونگی گفتگوهای صلح صحبت کرد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور در این ملاقات بر عملی ساختن توافقاتی که در واشنگتن انجام شد و بالخصوص سپردن مسئولیت کامل زندان بگرام به حکومت افغانستان تاکید کرد. سلطان محمد سربر و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور افغانستان با دیوید پیرس سرپرست نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان ملاقات کرد. اعلامیه ریاست جمهوری میگوید در این ملاقات که دیروز انجام شد، مسائل مورد علاقه جانبین به شمول مسافرت اخیر رئیس جمهور کرزی به آمریکا که بسیار مثمر خوانده شده مورد بحث قرار گرفت. اعلامیه می افزاید که رئیس جمهور کرزی به خاطر مهمان نوازی گرم از هیئت افغانی در واشنگتن از آمریکا تشکر نموده، گفت که اکنون مهم این است تا همه توافقاتی که در این مسافرت انجام شد و بالخصوص سپردن مسئولیت کامل زندان بگرام به حکومت افغانستان عملی شود. رئیس جمهور کرزی به نماینده خاص آمریکا گفته است که هر گونه تأخیر در سپردن مسئولیت این زندان امکان دارد باعث بدگمانی و سوء ظن میان مردم افغانستان شود. درباره نمایندگی طالبان در قطر، رئیس جمهور کرزی بر موضع‌گیری دولت افغانستان در این مورد تاکید نموده، گفته است که طالبانی که در گفتگوهای صلح سهم می‌گیرند باید اعتبار خود را ثابت سازند و صلاحیت قابل تصدیق از سوی رهبری طالبان داشته باشند. رئیس جمهور افغانستان در ملاقات خود با نماینده خاص آمریکا گفته است که گشایش دفتر طالبان در قطر باید به اساس موافقه کتبی آمریکا، افغانستان و قطر انجام شود و شورای عالی صلح افغانستان یگانه مرجعی است که از سوی مردم افغانستان در مذاکرات صلح نمایندگی کرده می تواند.
شنیدید که رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر بالای سپردن مسئولیت زندان بگرام به حکومت افغانستان تاکید کرد. این در حالی است که گزارش ها از شکنجه زندانیان در زندان‌های افغانستان به نشر می‌رسند. در تازه‌ترین گزارش سازمان ملل متحد از همچو وقایع سخن گفت و گفت که در زندان‌های افغانستان شکنجه وجود دارد. در این حال گزارش سازمان ملل متحد درباره موجودیت شکنجه در زندان‌های افغانستان با واکنش شدید وزارت داخله روبرو شد. معین امنیتی وزارت داخله عبدالرحمن رحمان دیروز گفت
وزارت امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان موارد شدید بدرفتاری نظیر موجودیت شکنجه سیستماتیک لاتوکوب توسط کیبل و با پایپ آب، اقرار اجباری، آویزان کردن مزنونین، تاب دادن آلات تناسلی، تهدید بر اعدام، تجاوز یا بدرفتاری جنسی و یا بدرفتاری با اطفال توسط پلیس ملی را که در این گزارش درج شده به شدت و قاطعیت رد می نماید.
و در این حال سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان حسام الدین حسام این گزارش ها و اظهارات زندانیان در رابطه با شکنجه در زندان ها را دسیسه استخبارات خواند.
جنگ در افغانستان یک جنگ استخباراتی و روانی است. برای هر جنگجوی استخباراتی که آموزش ها داده می شود برشان گفته می شود که وقتی که در جریان تحقیق از شما اگر نهادهای ملی و بین المللی پرسان می کند، شما اتهامات را بر نهادهای امنیتی بسته کنین و از خود دفاع بکنین و تا از شما دفاعی صورت بگیرد و از کوچکترین فرصت ها به هدف تحت فشار قرار دادن طرف مقابل یعنی نهادهای امنیتی افغانستان استفاده اعظمی می نمایند. جنگجویان استخباراتی
اظهارات حسام الدین حسام سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان را شنیدید. و در اظهارات دیروز گزارش سازمان ملل متحد درباره موجودیت شکنجه در زندان‌های افغانستان را رد کرد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
ساعت 11:13 دقیقه با وقت افغانستان است. درست 11:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. شکایات موجودند که در برخی از شفاخانه های دولتی افغانستان در تهیه غذا برای مریضان نظافت مراعات نمی شود. بعضی از مریضان در شفاخانه های دولتی در کابل در صحبت با رادیو آزادی این مسئله را ابراز کردند، اما مسئولان در این شفاخانه ها این ادعا را رد می کنند. لیزا حیدری به شماری از شفاخانه ها رفته و وضعیت را بررسی کرده.
تا تعداد از افرادی که در بعضی از شفاخانه‌های دولتی در کابل بستر هستند از مسئولان می‌خواهند که از جریان تهیه غذای مریضان در این شفاخانه‌ها نظارت جدی به عمل آورند، زیرا به گفته آنان در تهیه غذای مریضان در شماری از شفاخانه‌های دولتی نظافت مراعات نمی‌شود. به گفته آنان صحیح نبودن غذای مریضان سبب می‌گردد تا این افراد به امراض دیگر دچار شوند. برخی از مریضان در شفاخانه ابن سینا در کابل در این مورد به رادیو آزادی چنین گفتند:
ما سم الهه ما شفاخانه آمدم اینجا بسیار امتحان وضعیت خراب است. مشه تو برنجش سفید است دیگه، وو گوت سای غذا نمیتم. فتش بخ با پایان تر است. به این مریضا خود وقت نان میتم چاش تو شاو یارا. همین وقت شما میگم که صحیح نیست. همین اچ باشه نه صحیح نیست. دائما قدر وقتا عشق شده اینا ما خودمون بستر شدم شاورمون بستر بود. یعنی ما قدر اون وقت بودم ما برش از خانه نان میارم. شلون شفاخانه رو نمیخورن؟
خود ما راضی نیستم که بخوریم. نانش صحیح نیست، دل ما نمیشه که نانش رو بخوریم. دل ما نمیشه. اما هر چیزی که از بازار باشه میخواییم و نانش خانه رو نمیخوریم.
از سوی دیگر شماره دیگری از مریضان در این شفاخانه از غذایی که برای آنان توزیع می شود رضایت نشان دادند، اما دلیل رضایت آنها حضور پرسنل صحی شفاخانه در کنارشان بود، زیرا برای ما اجازه داده نشد که در عدم موجودیت دکتران و کارمندان صحی با این افراد در مورد غذایی که به آنان تهیه می شود صحبت کنیم. در این حال مسئولان شفاخانه ابن سینا ادعاهای در زمینه صحی نبودن غذای مریضان در این شفاخانه را رد می کنند. آنان می گویند که غذای مریضان در این شفاخانه مطابق برنامه غذایی وزارت صحت عامه به طور صحی پخت و پز می شود. دکتر رحمت رئیس شفاخانه ابن سینا:
همون نرمی که برای ما داده شده، ما مطابق نرم برای مریضای خود نان در سه وقت تهیه میکنیم. هنوز کدام شکایت نده و خودمون که ما نان دیدیم آیت که روان کردیم، یعنی کدام مشکلی در نان نبوده. یک سهولت ها برشن ایجاد شد، ما موافق هستیم.
برای مریضان در شفاخانه های دولتی در افغانستان از طرف شب و چاشت اکثرا برنج با لوبیا و یا کچالو توزیع می شود. در کنار شکایت از نحوه تهیه غذای مریضان در بعضی از شفاخانه های دولتی، شکایت و انتقادهای در ارتباط به رفتار نامناسب برخی از پرسنل صحی در تعدادی از این شفاخانه ها با مراجعین نیز موجودند.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله، برنامه زن و زندگی را تا لحظات بعد از رادیو آزادی فراموش نکنین. حالا میریم به بامیان و از کسانی میپرسیم که چگونه تجربه اولین چگونه سکی را برای اولین بار تجربه کردن. البته به میدان‌های برف‌پوش سکی در بامیان با غلام متین میرویم.
علاقه مردم بامیان به اسکی افزایش پیدا کرده است. مدت 3 سال است که هر ساله ورزش اسکی در ولایت بامیان انجام می شود تا مردم بامیان و جهانگردان از این جاذبه ولایت بامیان استفاده کنند، که خوشبختانه در سال جاری استقبال مردم بامیان از این ورزش بیشتر شده است. گلحسین بایزاده رئیس مؤسسه سیاحتی راه ابریشم در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
پارسال ما در شروع هیچ کسی نداشتیم و بسیار مشکلات داشتیم که هیچ کس نمی اومد. ما حتی برشان نان و غذا و ترانسپورت آمده میگین که اونا بیاین و یک بار اسکی کنن، و این سال اینا همه ایشان با علاقمندی بسیار زیاد اونا هر کدامشان حاضر بودن که ما یک مصارف هم بپردازن که بیان اسکی کنن، و خوشبختانه امروز ما تعداد تقریبا 40 نفر از اسکی بازار داریم.
این برنامه در سالهای گذشته توسط دفتر اکوتوریسم بنیاد انکشاف آقاخان برگزار می شد و در سال جاری مؤسسه راه ابریشم این برنامه را ادامه می دهد. باقر توکلی یکی از اشتراک کننده ها در برنامه اسکی اضافه کرد:
اینال یک ساعت قد متر را او طرفتر طالبای هم میبینیم دهمی را مثلا یک عالم وضعیت ناامن و دیگه و دیگه. باز اینجا ما به حساب به اندازه یک شهروند اروپایی در از برف و از این مثلا چه طبیعت خود استفاده میکنیم، لذت میبریم از زندگی. یه هم نشان میده که ما مردم متمدنیم، این خیلی خوبه. بعد امروز خیلی خوشحالم.
این برنامه با هدف جذب بیشتر توریست به بامیان و معرفی جاذبه‌های زمستانی بامیان و مناطق مساعد برای اسکی به مردم داخل و خارج افغانستان برگزار می شود. تا از این پس در فصل زمستان هم بامیان پذیرای جهانگردان و سیاحان باشد.
نزدیک تا برای اولین بار می بینم از نزدیکم، تختش را از نزدیک می بینم. خب یاد می گیریم باز، ما بچه‌ها از خوبیم. این لولمول خوردیم باز زیاد دقصش نیه، اون کم کم یاد می گیریم.
آره خوبه، برای تفریح خوبه. بدون شر، بدون هیچ مشکلی، بدون اینکه خجالت بشه از اینکه چپموشن، بیان و اسکی کنن، لذت ببرن.
همینطور به گفته گلحسین، در اواخر زمستان سال جاری مؤسسه راه ابریشم با همکاری بنیاد آقاخان قصد دارد که اولین دوره مسابقات بین المللی اسکی را در ولایت بامیان با شرکت اسکی بازان داخلی و خارجی برگزار کند که در حال حاضر ثبت نام در این مسابقه جریان دارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک سریال افغانی به تازگی به کمک مالی یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تهیه شده است. این سریال که کوچه ما نام دارد، دارای 15 بخش است و از سوی یک شبکه تلویزیونی خصوصی در کابل پخش می شود. میرویس رکاب، کارگردان سریال کوچه ما، از حکومت افغانستان و جامعه جهانی می خواهد تا در راستای تهیه همچو فیلم و سریال ها با فیلم سازان افغان کمک کنند. تفصیل بیشتر از لیزا حیدری از کابل.
مقام های سازمان ملل متحد در افغانستان میگویند که با کمک مالی به سینمای افغانستان تلاش میکنند که این سینما تقویت شود. یک سخنگوی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان میگوید برای اینکه سینما و فرهنگ افغانی رشد کند، در تهیه سریال کوچه ما سهم گرفتند. نظیف الله سالارزی به روز یکشنبه در مراسم افتتاح این سریال به رادیو آزاد گفت که این یک سریال اجتماعی بوده و در آن واقعیت‌های زندگی افغان‌ها به تصویر کشیده شده است.
پدې سریال دلاره موږ غوښتلی دي چې یو کولای شو خلکو ته
از طریق این سریال ما خواستیم به مردم در زندگی روزمرهشان کدام مشکلات و راهی حل که وجود دارد را به نمایش بگذاریم. یعنی تمام مراحل زندگی با مشکلات و راهی حلشان نمایش داده می شود. کمک های ما در این بخش جاری خواهد بود و ما همیشه از مسائل مانند این سریال حمایت خواهم کرد. در این مورد زیادتر کوشش شده که از مسائل مربوط به افغان ها حمایت صورت گیرد.
سریال کوچه ما در مدت 3 ماه تهیه شده است و داستان آن روی مسائل اجتماعی میچرخد. تمام هنرپیشه های این سریال افغان ها هستند. میرویس رکاب، دایرکتر این سریال، در صحبت با رادیو آزادی در مورد سریال کوچه ما بیشتر گفت.
در مورد مصرفش که چیز گفتن نمیتونم. سریال به یک مصرف بسیار زیاد ساخته شده. تقریبا 15 قسمت در فصل اول ما میسازیم و فصل دومش هم همونطور 15 قسمت است و فصلهای بعدیش هم 15 قسمت است. 12 قسمت در ظرف 3 ماه ساختیم. خوبی سریالی بوده که ما مثل سریال نساختیم، مثل یک فیلم ساختیم.
در مراسم افتتاح این سریال، سید مصدق خلیلی، معین کلتوری وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم حضور داشت و تعهد کرد که برای تقویت سینمای افغانی بیشتر خواهند کوشید. سینمای افغانستان هم از آسیب جنگ‌های بیش از 3 دهه گذشته در این کشور در امان نمانده و بسیاری از هنرپیشه‌های افغان مجبور به ترک این کشور شدند. اما طی سال اخیر تلاش‌ها به هدف احیای سینما در افغانستان آغاز شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. حکومت پاکستان یک قاضی بازنشسته را برای پیگرد قضیه مرگ افسر پلیس موظف کرده است که اتهامات فساد علیه صدر اعظم پاکستان پرویز راجا اشرف را بررسی میکرد. خبرگزاری فرانس پرس در گزارش همین قضیه را بررسی کرده که فشرده همین گزارش را از ملیحه احراری میشنوید.
با توجه به دریافت‌های اولیه کالبد شگافی، این افسر خودکشی کرده است. وی بنابر گزارش‌ها به صورت حلق‌آویز از بادبکه سقف دریافت شده است. اما خانواده فیصل می‌گویند در بند دست وی نشانه‌هایی وجود دارد که خودکشی او را تحت مناقشه قرار می‌دهد. رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان ناوقت یک شنبه به خبرنگاران گفت یک قاضی بازنشسته محکمه عالی رهبری کمیسیون را به دوش گرفته و گزارش خود را تا دو هفته دیگر ارائه خواهد کرد. اداره نظارت بر مبارزه با فساد اداری میگوید فیصل یک افسر پایین رتبه تحقیقاتی بود که روی دوسیه فساد راجا پرویز مشرف کار میکرد. فرمان گرفتاری صدر اعظم پاکستان هفته گذشته توسط محکمه عالی صادر شد. بعد از آنکه محکمه این فرمان را به تاریخ 23 جنوری موکول و آن را بیشتر تهدید برای حکومت ملاحظه کرد، مظاهره بزرگ بیرون از پارلمان با شرکت 10,000 نفر و بر رهبری یک روحانی راه اندازی شد. به اساس گزارش اداره نظارت بر مبارزه با فساد اداری، فیصل از یک فشار روحی رنج می برد و بیماری روانی داشت و تقاضا کرده بود که پیگیری این دوسیه از وی گرفته شود، اما محکمه عالی تقاضای کتبی او به تاریخ 7 جنوری را رد کرد. خودکشی در اسلام عمل نارواست و پدر فیصل عبدالحمید در مصاحبه با فرانس پرس گفته است و متیقن است که پسر وی کشته شده است. وی گفته است علامات را در بند دست پسر خود مشاهده نموده است. دستان وی ظاهراً قبل از مرگ بسته شده بودند. وی در صحبت تلفنی از خانه اش در پنجاب با خبرگزاری فرانس پرس گفته است پسر وی یک شهید می باشد. رئیس اداره نظارت بر مبارزه با فساد اداری می گوید کارمندان در شهر لاهور به روز دوشنبه در اعتصاب قلمهای خود را پایین گذاشته و از ادامه کار خودداری کرده خواستار بررسی مستقل و شفاف دوسیه فیصل و پرداخت خساره برای خانواده وی شدند. دکتر شوکت کیانی در شفاخانه خدمات عمومی در اسلام آباد که کار کالبد شگافی را انجام داده است میگوید نتایج اولیه نشان می‌دهد که علت مرگ فیصل خودکشی میباشد، اما انتظار می‌رود حکم نهایی شفاخانه یک هفته در روز دیگر را در بر گیرد.
ملیح احراری گزارش می‌داد. حالا هم در می‌شنویم که در شماره از نشریه‌های چاپ امروز کابل چه مطالب چاپ شدن. ستاره فروغ این نشریه ها را مرور میکند.
عکس‌العمل ها در رابطه با گزارش سازمان ملل متحد در خصوص رفتار نامناسب با زندانیان در محابس تحت اداره حکومت افغانستان و حملات گروهی دیروز بر ساختمان ریاست ترافیک در کابل در برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر بازتاب یافتند. روزنامه دولتی هواد با اسای اجلاس هفتوار کابینه حکومت افغانستان را به نشر رسانده و نوشته است که در این نشست گزارش ها در زمینه شکنجه زندانیان در زندانهای این کشور به اساس خوانده شده و ادارات مربوط توضیح گردیدند که این مسئله را بررسی کنند. روزنامه خدمتگار در مطلب نوشته است که این گزارش تازه دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان باعث نگرانی اتحادیه اروپا شده است. روزنامه می نویسد اتحادیه اروپا از حکومت افغانستان خواسته است که عاملین شکنجه در زندانهای این کشور را مجازات کند. روزنامه آرمان ملی سرمقاله خود را به مذاکرات صلح با طالبان اختصاص داده است. در سرمقاله با اشاره به دو حمله گروهی مخالفین مسلح در کمتر از یک هفته در کابل آمده است که در این حملات به غیر نظامیان تلفات وارد شده و حکومت باید در ارتباط به آن بی‌تفاوت باقی نماند. با باور مقاله نویس دولت افغانستان هنوز هم به گفتگوهای صلح با طالبان پافشاری دارد، در حالی که حملات این گروه به اشاره بیگانه ها ادامه دارد. در اخیر سرمقاله از مسئولان امنیتی افغان خواسته شده که باید برای جلوگیری از تکرار همچو حمله گروهی روز دوشنبه در کابل تدابیر و اقدامات لازم را روی دست گیرند. و روزنامه محور در صفحه اولش مطلب را تحت عنوان طالبان خواهان تصاحب کامل قدرت ان نمشارکت به نشر رسانده است. در این مطلب آمده که طالبان با وجود رهایی زندانیانشان و تلاش ها برای گفتگوهای صلح با این گروه در قطر به جنگ ادامه می دهند. محور در بخش از این مطلب نوشته است که در حملات طالبان مسلح طی 4 ماه گذشته 30 میلیون دلار به تاجران افغان خساره وارد شده است. روزنامه به نقل از برخی تحلیلگران نوشته است که هدف قرار دادن تأسیسات ملکی در کنار مراکز و نهادهای نظامی آجندای پاکستان است که به منظور آوردن فشار بر حکومت افغانستان عملی می شود. از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
وحید نویسا ژورنالیست آزاد در غزنی می نویسه که 11 سال از این نظام گذشت اما فساد روز به روز بیشتر می شود. من به عنوان یک شهروند با عدم خدمت خود در دولت این نظام را تحریم می کنم و تا 2 سال دیگر نمی خواهم در این دولت وظیفه انجام دهم. شنونده دیگه که اسم خود را ننوشته می نویسه که سلام به رادیو آزادی، دولت چرا برای سرکوبی طالبان در دره غوربند اقدام نمی کنه؟ و احمد از ولایت بغلان می نویسه که سلام به کارکنان رادیو آزادی که صدای مردم را به گوش مسئولین می رسونه. و حالا هم فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با سعید فتی محمد بها.
سازمان عفو بین المللی می گوید مرگ 17 تن به شمول 11 کودک در نتیجه سردی هوا در افغانستان نشان دهنده نیازمندی شدید مردم این کشور به کمک های عاجل است. مسئولان محلی در ولایت نورستان می گویند در 2 حمله طیاره های بی پیلوت امریکایی در ولسوالی کامدش این ولایت 30 مخالف مسلح کشته و زخمی شدند. در حالی که مراسم تحلیف رئیس جمهور باراک اوباما در حضور صدها هزار تن دیروز در نزدیکی ساختمان کنگره آمریکا در واشنگتن انجام شد، چنین مراسم رسمی یک روز قبل از آن طبق قانون آمریکا در گردهمایی خاص در قصر سفید نیز انجام شده بود. ISI یا سازمان استخبارات پاکستان 7 نفر از شبه نظامیان مظنون را بدون داشتن دلایل کافی برای محاکمه آنها مدت بیش از 1 سال زندانی کرده است. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد و لغدر ابراهیمی نماینده جامعه جهانی برای سوریه قوت‌های خارجی را به خاطر فراهم کردن سلاح به نیروهای مخالف این کشور مورد انتقاد قرار دادند. مراکز رایدهی در انتخابات عمومی در اسرائیل باز شدند. نظرپرسی نشان می‌دهد که حزب صدراعظم بنیامین نتانیاهو یک بار دیگر به حیث نیرومندترین گروه در این انتخابات مطرح خواهد شد. و یک زلزله شدید برخی از نقاط غربی اندونزیا را تکان داد و به اساس گزارش‌ها در نتیجه یک دختر جوان کشته شده است.
و حالا هم برنامه های هفتگی زن و زندگی و هوای تازه.
زن و زندگی.
دولت هم دل شهرم پرده تو امریکا را آباد کنه.
دولت کوب دنشه کم امزایی شد.
تا زنها خودشان حق خدا نخواهد، هیچ کس حاضر نیست با اونا کمک کنند.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام به شنونده های گرانقدر، امیدواری همیشگی من را تکرار میکنیم که جور و سرحال باشید. در این برنامه زن و زندگی در مورد تعیین پدروکیل برای دختر هنگام عقد نکاح و اینکه چرا پدروکیل تعیین می شود و چرا دختران در افغانستان نمی توانند از خود وکالت کنند بحث میکنیم. ولی در شروع فشرده چند خبری که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است توسط فروزان حبیبزاده تقدیم می‌گردد. با ما باشید.
با گفته مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، آمار خودکشی زنان در افغانستان در مقایسه با سال گذشته 2 برابر افزایش یافته است. عدم دسترسی به عدالت، مشکلات خانوادگی، خشونت و تبعیض، عنانات ناپسند و ازدواج‌های اجباری از عمده‌ترین عوامل است که زنان در این کشور دست به خودکشی می‌زنند. لطیفه سلطانی، هماهنگ کننده بخش زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، می‌گوید که در سال گذشته تنها 200 مورد خودکشی زنان در این کمیسیون ثبت گردیده، در حالی که این رقم در 9 ماه نخست امسال به 545 مورد میرسد که بیشترین این خودکشی ها در ولایت های هرات و قندهار به صد رسیدند. با اساس گزارش ها در این اواخر 4 زن در ولایت دایکندی دست به خودکشی زدند و به تازگی یک زن نیز خود را در ولایت پروان حلق آویز کرد. در این حال وزارت امور زنان افغانستان نیز با تایید افزایش خودکشی زنان در افغانستان و ابراز نگرانیشان از تلاش‌ها به هدف کاهش خشونت علیه زنان سخن می‌زند. و طبق یک خبر دیگر، یک مرد در یک محکمه علنی در ولایت پکتیا به 10 سال حبس محکوم شد. مسئولان ولایت پکتیا میگویند که به خاطر برخورد نامناسب این مرد، همسرش مجبور شده است که خود را آتش زده و از بین ببرد. محمد حکیم کنری رئیس استناف ولایت پکتیا میگوید به اساس ماده 21 قانون اساسی و جلوگیری از افزایش خشونت، این مرد را به 10 سال حبس محکوم کردند. به همین ترتیب محب الله سمیم والی ولایت پکتیا نیز گفته است که به خاطر کاهش خشونت علیه زنان و پیروی از قوانین این کشور به این گونه محکمه های علنی نیاز است.
عقد نکاح پیمان است که به منظور تشکیل خانواده سالم و بر اساس رضایت دختر و پسری که سن قانونی را تکمیل کرده باشند صورت می گیرد. در بین شماری از باشندگان افغانستان رایج است که هنگام عقد نکاح برای دختر اجازه داده نمی شود که در حضور شاهدان و دیگر محارمش حاضر شده و درباره رضایت، حق مهر و دیگر مسائلی که روی آن بحث می شود اظهار نظر نماید و اکثرا شخصی به نام پدر وکیل برای وی تعیین می شود، در حالی که از نظر شرعی این کار مشکلی ندارد. پلوشه باشنده ولایت لغمان که 14 سال از عروسیش سپری شده است گفت در منطقه آنان رواج است که در وقت نکاح دختر پدر وکیل تعیین می شود و هیچگاه به دختر حق داده نمی شود که او در حضور همه اظهار نظر نماید.
به ما پدر ما آمد گفت که کاکای تا بگی پدر وکیل. سه تا شاهد آمد پرسان که گفت پدر وکیل، ما اسم کاکای ما گرفتم که باید پدر وکیلم باشن. به دل خود نمی تانه کس که بگویه. خب وقتی که مرا بازم نامزاد می شدم و مرا می دادن از ما پرسان نکرد پدرم. دیگه من زیاد جگرخونم بودم ولی اقا نمی فهمیدمم. خب از واسه چهارم چیز نمی آمد. مثال در نکاح مردا می شینه قبول نمی کنن، مثال اجاب ما را قبول نمی کنن که دخترم بیاریم اونجا بشانیم. زیادتر تو رواج است که بیخی دختر بچه که دیگه خود را نمی بینن، مثال دیگه نفر رو را نمی بینه. خب رواج ها فرق دار. مثال مردم ایران جدا است، عربستان کلش اسلامی ملک است، هر جای از خود یک رواج داره.
به همین ترتیب محمد ظاهر باشنده شهر مزار شریف می گوید در حالی که او درباره دختر و خصوصیات یک پدر وکیل چیزی نمی داند، اما بان هم دفتن او را مجبور ساختند تا پدر وکیل یکی از دختران خویشاوندش تعیین گردد. او میگوید
من خویشای مادر عروس هستم و خانه خودم دور از مزار است و در زمین پدر وکیل عروس می باشم. مرا این مصاب گیر کردن سودا کار داشتم و مرا گفتن که بیا تو پدر وکیل همی عروس شو. دو وقته که دو نفر زن شوهر جور بن حاجت به دیگرا چی است؟ حقوق دی وقدر نگرفته بسیار یک چیز ناچیزی است دیگه. قدر معلومات نداریم. خب همین بزرگا و مولای صاحبای ما فهمیدگیشان زیاتر است. من ده کدام مشکل ده بنشان ما هم رایشان هم کار هستیم.
از سوی دیگر احمد نوید باشنده ولایت پروان از چشم دیدش از یک محفل عقد نکاح دختری که پدر وکیل در مورد او و همسرش هیچ معلومات نداشته است چون این قصه میکند.
ما در یک نکاح حضور داشتم که یک دختر بسیار خرد بود، در حالی که قبول نداشت که با این مردی که تقریبا 34 35 ساله بود ازدواج بکنه. هم پدر وکیل خدای انتخاب شده و بالاخره در اون مجلس حضور آورده بود و نکاحم بالاخره خلاص شد. دختر هیچ رضایت نداشت از این عروسی. بالاخره یکی از خیشایشان نموج یک بچه جوانی بود، بعد از چند روزی که عروسی از تیر شده بود تماس گرفته بود که بالاخره او را خواست و عمو پسرم دوست ما است برای از این مشوره کردم که چی خبره چی مشکل دارین. گفتم ما با یک کسی مرز دواز کرده که تقریبا 40 ساله هست، وقتی نزدیک ما فکر میکنم که پدرم با من نزدیک میشه. پس او دختر تقاضا کرده بود از این بچه که بعد با ما عروسی بکنی که اگر عروسی نمیکنی من مجبور هستم خود خودکشی بکنم. نمیفهم مال آگاهی ندارم از این دختر که آیا خود کشته یا زندگی از او چگونه هست. خب مقصد همچون خزیه ها در وطن ما بیشتر از این پرسان میکنن. فقط در مجلس حضور میارم ما پدر وکیل هستم، عقد نکاح صورت میگیره و خلاص بالاخره عروسی میشه. نمیفهمن که در آینده چه مشکلاتی با بار میاد.
اخبار اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. اما با گفته دکتر محمد عیاض نیازی، یک تن از علمای دینی افغانستان، وکالت خود دختر در عقد نکاح از نظر شرعی و قانون مدنی این کشور کدام مشکلی نداشته، و اما اگر خود دختر نتواند اظهاراتش را در حضور دیگران ارائه کند، می تواند در این اسنا به خود وکیل بگیرد.
اصل در عقود میست که خود صاحب حق باید حضور داشته باشد. طور مثال اگر فرض کنیم دختر جوان است و عاقل است، بالغ است، هیچ مشکلی در ارادهش وجود ندارد، شریعت برش حق داده که در مجلسی که در اونجا مثلا ولی اگر او حضور داشته باشه بهتر است که پدر است و پدر کلان و غیره و محارم وجود داشته باشند و دو شاهد به خاطر از اینکه قد یا عقد نکاح بدون حضور دو شاهد جایز نیست. اگر مستقیم اجابت قبول صورت بگیرد، ای تقریبا اصل پنداشته می شود که در صورتی که یک زن و یک دختر جوان اگر خودش به عبارت خود که مذهب حضرت امام اعظم رحمت الله تعالی علیه است که اونها حتی تصرف مستقیم ولی را شرط نمی دانند، اگر نکاح صورت بگیرد به عبارت خودی یا به کلمات خودی که جانب ناکی و منکوه یا زن و شوهر صورت می گیرد، ای و فکر ما بیجنجال است. ولی در صورت توکیل یا وکالت اصل دارد که روی ایجاب حالت خودی امو دخترک که نمیخواهد که مثلا یا نمیتواند که امو کلمات خود ظاهر بکند، در حضور هر دو شاهد مثلا یک کسی را وکیل میگیرد.
دلیل اینکه چرا برای دختران در زمان عقد نکاح پدر وکیل تعیین می شود، در این باره آقای نیازی باز هم گپ هایی دارد.
متاسفانه بس اوقات بعضی مشکلات های وجود دارد، البته فرهنگ محیط و یا عدم جرأت به القای کلام در حضور مردان و غیره باعث می شود که او یک کسی را در امور نکاح خود، در امور حقوق خانوادگی خصوصا مهر و غیره، او کسی را وکیل بگیرد. و وکالت هایی که در کشور ما منجر به بعضی مشکلات ها می شود، این چیزها در اسلام کدام اصلی ندارد.
محمود حبیبی، مؤسس پانزه اقتصاد پانتون کابل، نیز در این رابطه سخنانی دارد و می گوید پدر وکیل باید هم نظر با دختر و سوی خود دختر تعیین شود. اما بنابر گفته آقای حبیبی، در بیشتر نقاط افغانستان اصلا دختر آگاه نبوده، شخصی از طرف خانوادهش به خاطر وکالت وی در عقد نکاح تعیین می شود.
بدبختانه متاسفانه در کشور ما، در افغانستان، خصوصا در اطرافهای افغانستان دیده میشه که اصلا بین پدر وکیل و دختری که کامی شود اصلا هیچ توافق وجود نداره. دختر خبر نداره، بدون اجازه از او پدر وکیل انتخاب میشه و میره عقد نکاح میکنه که منجر به این میشه که ما شاهد از این در ولایت بدخشان یک دختر خود در دریا انداخته بود به علت ازدواج های جبری بود، چنانچه که وکالت خودش به این معنوس که انتقال ضمانت و انتقال مسئولیت به جانب مقابل میباشد.
اما لیما باشنده ولایت لوگر میگوید زمانی که او عروسی کند میخواهد خودش از خود وکالت نموده و حین عقد نکاح حضور داشته باشد، زیرا به گفته او آنچنانی که او میخواهد پدر وکیل نمیتواند آن را به شکل درست مد نظر بگیرد. وی میافزاید
هر کس میتونه وکالت خود کنه، یک دختر جوان هم میتونه وکالت خود با دوش خود بگیره، چون وقتی که دین اسلام کدام مشکل نداشته باشیم، ما نباید رسم رواج ما سر خود عملی کنیم. ما هیچ اصلا ضرورت نداریم به خود پدر وکیل بگیرم، چون فامیل ما همیشه به ما در هر تصمیم ما را حمایت میکنه. در صورت که ما خود در عقد نکاح حضور داشته باشم و میتونم اون شرایط را که بالای همسرم فامیل میمونه، من میتونم او را کم کنم، از اینکه یک کس دیگه برای وکالت ما را کنه، برای بگه کی را میخواد یا نمیخواد. ما دوست دارم که در آینده هم وکالت خود ما به دوش خود داشته باشم.
با گفته صاحب نظران، حضور خود دختر در زمان عقد نکاح میتواند از برخی مشکلات جلوگیری نماید. رحمت الله باشنده ولایت غزنی گپ هایی دارد در این مورد که با هم میشنویم.
این بسیار خوب است، به خاطر که اونها مشکلات که دهنده در پیشش میآیند که بچه و دختر بچه را خوش نداره یا بچه دختر را خوش نداره. اگر به زور سری از دختر نکاح بسته شود یا سری از بچه خدا نخواسته در بین از طلاق واقع میشه، اگر در مجلس شسته باشه، این همه مشکلات در بین نمی در اونجا کلی شاید می باشه که این همه دختر به زبان خود قبول کرد که این همه بچه را ما قبول دارن. و اگر اوتر باشه که یعنی یک دیگر نبینه در اون مجلس حضور نداشته باشه، باز این همه مشکلات در بین نمی خوبش نمیست به نظر ما، طوری که در دیگه جامعه رسم و رواج است. اونم دختر باید باشه در پیش روی مشا و خشاوان و قومون در اونجا باشه که اردوش پیش روی از اون رضایت خود نشان بده.
دیده می شود که در افغانستان معمولا دختران نمی توانند در جریان عقد نکاح حضور داشته و اظهاراتشان را در حضور شاهدان ابراز نمایند. شخصی از طرف خانواده‌اش به خاطر وکالت وی در عقد نکاح تعیین می شود. این که پدر وکیل داره کدام خصوصیات باشد تا بتواند مسئولیت آینده دختر و مسائل مربوط به نکاح و مهر دختر را به خوبی به عهده بگیرد، در این مورد باز هم دکتر نیازی توضیح می دهد.
وسع اوقات یک قسم چنبازی در عقد نکاح صورت می گیرد ما بین وکیل و ما بین جانب مقابل، که منجر به یک نوع خشونت یا به یک نوع خستگی و آزردگی می شود که در آینده ما بین دو خانواده روابط به جای از اینکه گرم باشد تیرگی از اینجا آغاز می شود. مطالبات زیادی صورت می گیرد به خاطر نشان دادن که گویا که در عقد نکاح فلان دختر 10,000 یا 20,000 دلار یا مثلا 1,000,000 دلار یا 5,000,000 افغانی وکیل تعیین کرد، یا چیزهایی است که متاسفانه که برای دختر در آینده داده نمی شود که حق مسلمش است، فقط بر روی کاغذ است. بس اوقات وکیل می آید از طرف خود می گوید، یعنی تصرفات غیر مسئولانه، که حتی فامیل خود دختر هم به همچنین تصرفات راضی نیست. کوشش شود در مسائل وکالت که آنچه که زیر عنوان مثلا شنا زدن و یا اینکه بالا و پایین کردن مهر و غیره، این چیزها جارو جنجال آنها خلاف شرع است نباشد.
طبق قانون مدنی افغانستان پدر وکیل نمیتواند خارج از حدود وکالتش عملی را انجام دهد و همه مسائل تحت نظر موکل یا دختر باید صورت بگیرد و باید وکیل دارای اهلیت و مورد اعتماد دختر باشد و همه مسائل مربوط به عقد نکاح دختر را به شکل درست در کرده و بتواند از ضمانت و پرداخت مهر از سوی مرد را به خوبی به عهده بگیرد. دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستید به ما نامه ارسال کنید، این است آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4 و خوست و کندوز 1. خداوند نگهدارتان باد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز سلام، آرزو میبرم جور و صحتمند باشید. خواهین از کار و فعالیت جوان افغان که سفیر صلح در افغانستان شده با خبر شوین؟ باز به گزارش اول برنامه گوش بدید. با تعقیب و گپا و مشکلات جوانانی که روانه کشورهای بیگانه مثل دبی و عربستان سعودی شده و با چه سختی های مواجه میشن خواهد شنیدین. امید تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان گرامی، قسمی که همه می فهمیم بیشتر از چند دهه میشه که افغانستان در آتش جنگ می سوزه. جنگای تحمیلی که جز پیامد ناگوار و تخریب زیربناها بر مردم ما چیز دیگه برمغان نداره. بدون شک پایان هر جنگ منجر به صلح می شود. در سایه صلح است که کشورها به مرحله ثبات و توسعه یافتگی رسیدن و از همین رو جوانان هستند که برای آوردن صلح و ثبات به افغانستان تلاش می ورزند. یکی از این جوانان افغان پرنس علی است که 22 سال در کشور آمریکا به سر برده و مدت 7 سال میشه که در راستای آوردن صلح کار و فعالیت میکنه و فعلا به حیث سفیر صلح بین المللی در افغانستان انتخاب شده. پرنس علی هم یکی از جوانانی است که با آغاز جنگای داخلی راهی کشورهای بیگانه میگرده و با مشکلات زیاد زندگی را در کشور آمریکا به پیش میبره، اما مردم کشور خود هیچگاه فراموش نمیکنه. او با عشقی که به وطن داره تحصیلات خود به پیش میبره و از طریق درس و تحصیل خود یکی از هنرپیشه‌های هالیوود میشه و از این طریق راه بر صلح و آرامش به هموطنانش پیش میگیره. در این مورد از زبان خودش میشنویم.
مهاجر بودن شرایط زمانه خب فرق میکنن. وقتی که تحصیلات شروع کردیم تا یک جایی رسیدیم، بعد از او کوشش میکنه انسان که در جای خود در رشته برسانه. قاری قرآن هم هستم، چون که زیادتر کار ما دینی بود، ما از راه دین برای دیگه هم رفت، به هالیوود رفت، برای هنر رفتم، به پروداکشن کار کردم و در قسمت فشن و دیزاین و مدلینگ هم شاید رفته بوده باشیم. بسیار چیزای صورت گرفت تا که ما خود شناختیم و توانستیم که در یک جای برسیم که با ملت و مردم خود خدمت کنیم. و بعد از مدت زمانی کارهایی که در هالیوود داشتم، با شناخت با اکترها و رئیسای مردمی و ملی یا ریاست جمهوری، با اشخاصی که کار میکنن، بعد از اون ما همه توانمندی را پیدا کردیم، پس دوباره برگشتیم برای خدمت که به حساب نماینده سخنگوی جهانی در رشته خداشناسی بگویم یا یکتا پرستی ذات حقی و تا امروز کار میکنیم.
صلح یعنی یک دنیای بدون جنگ. از پرنس علی میشنویم که کارهایش از کجا شروع کرده تا توانسته سفیر صلح شود.
کارهایی که کردیم، ما فقط خدمت کردیم در جهان غرب زیادتر، ما در رشته بنیادگذاری های نان پروفیت یا NGO ها زیاد بسیار کار کردیم و ما برنامه های بسیار زیادی در سر قسمت هالیوود هنری یا آرتستیک براتون بگیم گرفتیم که از این طریق ما امروز رشته را پیش بردیم. از اکترها، از هنرمندهای بزرگ جهان استفاده کردیم، کار کردیم امروزشان. با سیاستمدارها یک جای نشست و برخاست داشتیم، خاص به خاطر مردم عام، با برزیل کمک کردیم، با مکزیکو، حتی با پاکستان، بسیار ممالک ها. اما امروز وقتی که ما در جهان غرب شناخته شدیم، همین آمریکایی ها خارجی ها گفتن وقتی که شما به یاد رسیدین، امروز شما باید به وطن خود هم خدمت کنید. چیزی که ما فراموش نکرده بودیم، اما به خود هم توانمندی را نمیدیدیم تا ما بلدیت پیدا کردیم. کاری که ما کردیم با این افتخار در سال 2008 بود و بعد از اون سال 2010 همین رشته سخنرانی که ما داشتیم، آقای اوباما هم از اونها تقدیر کردن، پشتیبانی کارهای ما بودن که فعلا United We Serve یک پروگرامی است که در آمریکا سال یک بار گرفته میشه که ما برگزار اون برنامه هم بودیم.
آقای علی میگه اگر مردم با ما همکار نباشند، 100 سال دیگه هم بگذره از این بحران بیرون نمیشیم. باید صادقانه و راههای حل پیش گیریم. او در ادامه گپهایش گفت که ما با مردم خود هستیم و اونا با ما همکار باشند تا بتونن دردهای مردمش تا حد دوا کرده باشند.
همه بزرگان و رهبرای جهان با ما هم کار هستند. اونا با ما ضرورت دارن، ما با اونا ضرورت داریم و ملت به هر دو ضرورت داره و ما با ملت ضرورت داریم. این سه سکتور که یک جای نشه، هیچ وقت ما که مملکت یا یک قانون پیشرفت نمیکنه. با مردم هم در یک سالی که ما اینجا آمدیم نشست و برخاستهای داشتیم، در کوچه ها و بازارها کار کردیم، سوال های از پیششان کردیم تا ما واقعا بدانیم که چی سیستمی را بتانیم استفاده کنیم. ما میگیم ما هستیم با شما کمک میکنیم، همراهی میکنیم، راهنمایی میکنیم. ما شما را نان نمیتیم، اما نان خوردن یارتان میدیم. منظور من نان، امروز در افغانستان کلمه نان بسیار یک کلمه میگه ما چی کنیم گپتا برای ما نان بده. مردم عادت پیدا کرد این حالت ها تا پس نشه، این وطن آباد نمیشه. بیاین عمل کنیم. از ما میخواین چیزی که ما در اشته های جهان پیش بردیم، موفق بوده، از این سیستم ما استفاده کنیم، بیاین کار کنیم. اما این کار وقتی میشه که شما عمل کنید، این با پول نمیشه. وطن ما همه عاشقان تو زشان و صدر بنازم با اسم تو افغانستان که صلح و صفای تو خواهم زیجان بنازم با اسم تو.
خوب، ایده از جوانان هستن که میخواین روز اونا مانند پرنس علی سفیر صلح شوند و به مردم و کشورشان برای آوردن صلح خدمت کنن. از آقای علی در این مورد پرسیدم که برای سفیر صلح شدن آیا کدام معیار وجود داره؟ او در پاسخ گفت:
نو سال افغانی براتون بگیم، اگر اشتباه میشه بسیار معذرت میخوام که گفتم عقل به سر است نه به سن سال. امروز ما تاری سفید نشیم، کسی ما را تاویل نمیگیره. این در افغانستان است. ما براتون بسیار مثال زنده و کوچک میدم. امروز در جهان غرب که پیشرفت افتی واقعی کردن، امروز در سطح جهان قرار داره. کیها هستن؟ از سن 16 تا 24 یا 25 بهترین کله ها، بهترین مغز ها، سن های جوان هستن که رشد میکنن و استفاده میشه در جهان غرب. تکنولوژی را یک پسر 16 ساله ساخته. اونا این تکنولوژی که امروز ما شما استفاده میکنیم ساخت. پس آیا اینا باید 100 ساله باشن؟ اینا از یک سفیر سر کرده بلندتر از کارشان پیشم. از چی را پیشتر انسان شد؟ با اشخاص بزرگ نشستن. بزرگ از نگاه پول و دارایی نمیگم، از نگاه شخصیت هایی که شما در راستش میخواین کار کنین. اگر شما میخواین سفیر صلح یعنی سخنگوی رای خداست. صلح وقتی که ما رای خدا را تعقیب کنیم خودش صلح است. خود ما با اشخاص و کسایی سر کار داشته باشیم که صاحب رسوخ علم و ادب باشد و اونا را تعقیب کنیم. بهترین گام خواندن و تعقیب کردن تو اشخاص است.
پس شعله عشق را در قلبای من روشن نگه داریم، زیرا قلب انسان جایی است که صلح از او آغاز میشه و صلح نسیم ملایمی است که میوزه و چهره را نوازش میده. شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. خوب جوانان عزیز، رسیدیم به بخش دوم برنامه. اما اگر متوجه شده باشیم، ایده از جوانان مثل پرنسلی با کوشش و زحمات از روی درس و تعلیم خود میخواین به افغانستان و مردم خود خدمت کنن، بعد افغانستان زندگی کنن. اما برخی دیگه از جوانان هستن که میخواین به کشورهای بیگانه برن و متوجه درس و تعلیم خودم نمیشن و به شکل غیر قانونی یا از روی قاچاق و بسیار مشکلات روانه کشورهای بیگانه میشن که تعدادی از این جوانان در راههای پرخطر خوراک ماهی ها میشن و یا در کشورهای دبی، عربستان سعودی، کویت و دیگر کشورها در زیر آفتاب سوزان با کارهای مشقت جوانی خود را فدا می کنند. ایده از جوانان، به خصوص جوانان اکثر ولایت مثل خوست، پکتیا و لوگر، به خاطر پیدا کردن پول به این کشورها میرن. خالد که باشنده ولایت لوگر است، او قصه جوانان ولایت لوگر که علاقمند رفتن به کشورهای عربی هستند چنین بیان میکنه.
در 100% 90% علاقمند هستند که به طرف خارج برن. حال زیادتر مردم عربستان، دبی، همه جایهایی که نزدیک هستند. و کسایی که جایهای بلند میره، او اگر وسشان بکشه میره، اگر نتونه همه یادی جای عربستان و دبی دیگه جای نمیرن. و کسایی است که از ماست خودگیای ماست، همیال در بسیار جای هستند که اونجا میرن اقبار سودا میکنن، خیشاوه میکنن، پیاز کچولو میکشن. و مردم در اینجا است که میریم در خارج، در خارج که هر رقم مردم برن به مثل یک مزدور واره اونجا کار میکنن. ای چایف از مک برادرک من سمیال پشیمان است گرفته.
میگن وقتی انسان مشکلات و زحمات زیاد دیده باشه قدر زندگی را میفهمه. پدر مرسلین که یک وقت در کشور دبی کار میکرد، اگر او برای پسرش از سختی ها و مشکلاتش که در دبی دیده بود به او قصه نمیکرد، حال پسرش محصل در یکی از پنتون های کابل نی، بلکه در کشور عربی یا دریور و یا مصروف کارهای مشکل می بود.
زما پلر چې د دبی کومه خو اوس دلته کولا کاروبار شو بزنس لري کنه.
پدرم یک وقت در دبی کار میکرد، حال در افغانستان تجارت میکنه. کسایی که در قریه ما هستند زیاترشان در عربستان سعودی هستند، یا دریوری میکنند یا کارهای بسیار مشکل را انجام میدن. وقتی که کارم میکنم مزدشان که حقشان است باید بگیرن، اما با بسیار جنجال ها ازشان میگیره. یکی از قومای ما 40 سال در عربستان زندگی کرد. 40 سال بعد که افغانستان آمد، گفت تمام پولایش عربا گرفتند و دست خالی برگشتند. خلاصه عرب ها زیاد بالای افغان ها ظلم میکنن.
اما بلال بابکرخیل، یک تن از محصلین یکی از پوانتونای خصوصی، میگه خاک وطنم خوراکم باشه قبول دارم، اما گوشت و پلو کشورهای بیگانه را نه.
به نظر من از افغانستان باید هیچ فرد افغان تابعی افغان باید به خارج نره، بخاطر که اونجا هم خارج از افغانستان بره اونجا هم کار نیست، بخاطر که خودشان هم اونجا قبولی با مردم ماش مرن. اما خودم نمیپسندم که برم به خارج به ایالت دیگه.
حاجی نظر محمد راغب یک تن از کسانی است که به کشورهای خارجی سفرهای زیاد داشته، به خصوص به کشور عربستان سعودی. او میگه افغانان در کشورهای عربی بسیار کارهای مشکل میکنند، ولی در مقابل همراهشان برخورد بد صورت میگیره.
در ممالک عرب یکی همی عاطفه وجود هیچ نداره، همراه مردمه که غیر از خود عربا باشن اونا رو اجنبی میگن، بیگانه رو جوا بسیار بد میبرن. یکی خب چند شرایط اجباری سر از یا اوجا تعمیل میشه، یکی که یا نمیتونن در بین مردمای سعودی زندگی بکنن. در سعودی بر از یا اطور اجازه نیست که بالا طرف کسل بکنن. جوانای بسیار خرد تقریبا در حدود 18 سال هم ترار دیدم که از یک ازبک افغانستانی پرسان کنم، گفتم یا از کجاست چی میکنم؟ گفت یارا در اوجا قاچاق برا بازی داده، پیسه از پدر مادرشان گرفته یا به حساب گرو هستن. یک چند رو پس پیشان گرفته، چند رو پیدگام قرضدار کشیدشان که باز کار کنی باز بتین به حساب گرو هستن دیگه. یا کی جا آمدن 5000 افغانی بر ازو به حساب موشوما موش میداد. و سر ازو سرکای تقریبا 2 کیلومتر از خود حرم شریف 1 نیم کیلومتر دور و دور از زیر سرشان جارو میکرد، سرکار سرشان پاک میکرد. بازیا رو گفتم به پدر مادر خود که اول روی کردن چی گفتن، میگه یا میرن در نزدیک آپارتمانای لوکس و جای لوکس یک دریشگی پاپ میپوشن و عکس میگیرن، با فامیل خود روان میکنه که ما این طور آرام هستیم، در این منطقه هستیم. اگه یا به پدر مادر خود مولات اصلی خود قصه کنن میشرمن از مولات.
آقای راغب همچنان گفت کسانی که از کشورهای عربی به افغانستان برمیگردند، اونا از طرف دوستا و اقاربشان عزت داده میشن و مهمانی ها ترتیب میگیرن. وقتی جوانان قدر عزت به اونا میبینن، اونا هم آرزوی رفتن به خارج میکنن.
یه یک عامل اندیشی است که بسیاری مردمایی که میرن پس که میان چرا زیاد وقت اوجا تیر میکنن، از طرف همین اقوام و اقارب و خیش قومش زیاد استقبال میشه و مهمانی میشه و لباس برش جور میشه و یک کم پاک نسبت به افغانستان اوجا چیم پاک است، نه همین فضا و هوا و یک کم عمومون زیادتر میکنه، یک کم پاکتر میشه، مردم فکر میکنه این جوانایی که دگرد آگردش یاد قریه یاد ما شما یاد وطن ما شماست، یا فکر میکنه که اگر ما خارج بدم این رقم میشم پس بیم قدرم زیادتر میشه، یا مثلا اتمی پیسه یک چند رفا که میاره اوردم چند روز پس برباد میکنه. این نوی عوامل زیادترش این نمیست که مردمون میبینه یا ای که آمده که زیاد تشویق میشن و استقبال میشن و مهمانی برشان میشه و سر از یان تاثیر گذار است. و دیگر دلتنگی ملک ما و شما که ایجا کدام اتور یک شرایط مساعد نیست که یک آدم دل خوش داشته باشه، و فکر میکنه اگر ما از این ملک برایم شاید یک کم دل ما خوش شوه یا چند روز زندگی آسوده و آرام بکنه.
و بالاخره حاجی نظر محمد راغب گفت که عده‌ای از جوانان هستند که بعد از اینکه عروسی میکنن چند مدت بعد به فکر مسافرت میشن که این کارشان در زندگی مشترک و اولادایشان تاثیر بد میگذاره. او گفت چه خوب است که شب در خانه باشند و در کشور خود کار پیدا کنند.
کسایی که به مملکت عربی میره یا به مملکت خلیج میره یا جمعاً عروسی میکنن میرن پشت کار خود 6 سال 5 سال 7 سال بعد از اونم که امی اولاد هم اگه داره این زیر دست پدر و مادر کلان نمیشه و زیر دست مردم محیط کلان میشه، هم پدر به صفت پدر نمیشناسه. جوانای ما دو جای کارهایی که دو جا میکنن اگر در افغانستان بکنن ده چند از اون پیدا میکنن، صد چند از اون اعتبار پیدا میکنن و اتمی و صد فیصد روزگارشان اعظمی حالتی که دارن صد چند خوبتر میشه. امو یک مطل آمیانه ما شما داریم میگن یا تخت است یا تابوت، اگر میجه کار کنن اگر مرگ میاد غرب میاد شرق میاد و اگر روزگار خوب میاد شرق میاد غرب میاد، از روزگار و از مرگ و از سیگاپا گریز نیست، هر که بری سر قامت نیست.
پس چه خوب گفتند، هر کنان از عمل خیش خورد منت حاتم تایین نبرد. خوب جوانان عزیز، برنامه ای هفته هوای تازان به پایان رسید. تا نشر برنامه